ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این ساعت در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره و در سرویس خبری همکارانم استاد مقیم نائب و سحر لیوال با من هستند. در آغاز مطالب برنامه گزارش از قندوز داریم. برخی اهالی خانابات از افراد مسلح غیر مسئول سخت شکایت دارند. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که در نتیجه یک انفجار در مرکز شهر بغداد حداقل 16 نفر کشته شدند و گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله مرگبار شب سال نو بر کلپ شبانه شهر استانبول ترکیه را به عهده گرفته است. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
وظیفه وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به تعلیق درآمده است. وزارت دفاع افغانستان ادعای طالبان مسلح مبنی بر این که 41 ولسوالی این کشور را در کنترلشان دارند به اساس خوانده است و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید در نظر است 8 تا 12 طیاره جنگی A-29 در سال جاری میلادی به حکومت این کشور سپرده شود. سلام، این هم تفصیل خبرها. وظیفه وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به تعلیق درآمده است. دواخان مینپال، یک معاون سخنگوی رئیس جمهور، امروز به رادیو آزادی گفت که وظیفه عبدالرزاق وحیدی به خاطر موجودیت اتهامات فساد اداری به تعلیق درآمد و گفت هیئت به هدف بررسی این اتهامات موظف شده است. آقای مینپال افزود که رئیس جمهور محمد اشرف غنی دستور داده تا پایان کار هیئت وظیفه عبدالرزاق وحیدی به تعلیق در بیاید، اما درباره جزئیات چگونگی اتهامات وارده چیزی نگفت. آقای وحیدی پیش از این از سوی ولسی جرگه افغانستان سلب صلاحیت شده است. این نخستین بار است که وظیفه یک مقام بلند رتبه برحال به اتهام دست داشتن در فساد اداری به تعلیق در می آید. وزارت دفاع افغانستان ادعای طالبان مسلح مبنی بر اینکه 41 ولسوالی این کشور را در کنترلشان دارند به اساس خوانده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این مسئله بخش از جنگ تبلیغاتی طالبان مسلح است و گفت طالبان مسلح نتوانستند در سال 2016 به اهدافشان دست یابند. برخی از رسانه‌ها اخیراً گزارش دادند که طالبان مسلح ادعا کردند که 41 ولسوالی افغانستان را در تصرف دارند. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید در نظر است 8 تا 12 طیاره جنگی A-29 در سال جاری میلادی به حکومت این کشور سپرده شود. جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی این ماموریت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پیلوت ها و سایر افراد مسلکی نیز در این بخش آموزش داده خواهند شد. به نظر می رسد در این سال ما حدود 8 تا 12 طیاره جنگی 29 دیگر را به حکومت افغانستان بسپاریم. در حقیقت این تنها بخش انتقال طیاره ها نیست، بلکه ما بالای همه جوانبی که به آن ربط می گیرد تمرکز خواهیم کرد. به اساس معلومات ماموریت حمایت قاطع، این ماموریت 8 طیاره جنگی A-29 را در سال 2016 میلادی به نیروهای امنیتی افغان سپرده است. و مسئولین در ولایت سرپل میگویند 6 پلیس سرحدی از چنگ طالبان مسلح رها شدند. ذبیح الله امانی، سخنگوی والی سرپل، به رادیو آزادی گفت این افراد در جریان عملیات پلیس سرحدی نجات یافتند و گفت این 6 تن چند قبل از سوی طالبان مسلح ربوده شده بودند. آقای امانی گفته که در جریان عملیات برای رهایی این افراد 6 طالب مسلح کشته و 9 تن دیگرشان زخم برداشتند. طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را مقیم نائب پیشکش می کند.
در نتیجه یک انفجار در شهر کویته پاکستان حداقل 6 تن از نیروهای امنیتی پاکستان زخمی شدند. سخنگوی نیروهای امنیتی پاکستان گفت موتر قوای سرحدی این کشور هنگام گزمه بالای ماین جابجا شده در کنار سرک قرار گرفت و ماین منفجر شد. زخمی های حادثه همه به شفاخانه انتقال یافتند. وضعیت صحی یکی از مجروحین وخیم گزارش شده است. تاکنون کسی و یا گروهی مسئولیت این حمله میانگذاری را به دوش نگرفته است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله مرگبار شب سال نو بر کلوپ شبانه شهر استانبول ترکیه را به عهده گرفته است. در نتیجه این حمله 39 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. گروه داعش در یک اعلامیه‌ای که امروز به نشر رسانده گفت یک سرباز خلافت اسلامی این حمله را بر محل انجام داده که مسیحیان در آنجا تعطیلات سال نو شان را جشن می گرفتند. در این حال تعقیب و پیگرد قانونی حمله کننده ادامه دارد که از محل حادثه موفق به فرار شده است. در نتیجه یک انفجار در مرکز شهر بغداد پایتخت عراق حداقل 16 نفر کشته شدند. انفجار امروز در چوک منطقه شیعه‌نشین شهرک صدر جایی که کارگران منتظر کار بودند رخ داده است. پلیس گفت در این حمله از یک موتوری که مواد منفجره در آنجا به جا شده بود کار گرفته شده است. تا کنون کسی و یا گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، اما گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در هفته‌های اخیر حملاتی را در بغداد انجام داده است که هدف آن مناطق شیعه نشین بوده است. رئیس جمهور فرانسه امروز به بغداد رسید. فرانسه اولین در جریان بازدیدش از عراق با سربازان فرانسوی که در ائتلاف بین‌المللی اشتراک دارند ملاقات میکند. این ائتلاف عراق را در مبارزه بر ضد گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش کمک می‌نماید. اولن را در سفر به عراق وزیر دفاع فرانسه امرایی می‌نماید. فرانسه 500 سرباز در عراق دارد و آنها نیروهای عراقی را که تلاش دارند تا شهر موصل را پس بگیرند مشوره می‌دهند. تاجیکستان سرگرم بررسی ادعای یک مقام افغان است که گویا انجینران روسی در تاجیکستان سلاح ثقیل طالبان را ترمیم می کنند. سخنگوی نیروهای سرحدی تاجیکستان امروز گفت این ادعا به گفته وی بی بنیاد است. اما محمد جان خواجایوف امروز افزود که از جزئیات این ادعا آگاهی ندارد. قبل از این رسانه های افغان اخیراً از عمر صافی والی سابق قندوز نقل قول کرده که گفته طالبان وسایل نظامی و سلاح ثقیل را که در جنگ از اردوی افغان به دست آورده جهت ترمیم به تاجیکستان فرستاده. ترکمنستان به خاطر تأخیر در پرداخت مصرف انتقال گاز طبیعی بر ایران را به طور ناگهانی قطع کرده است. شرکت ملی گاز ایران در یک اعلامیه که دیروز به نشر رساند گفت شرکت گاز ترکمنستان برخلاف توافقنامه بین دو کشور پس از تقاضای فوری در ارتباط به پرداخت مصرف گاز صادرات گاز بر ایران را قطع کرده است. اعلامیه این اقدام را یک تخطی محض از توافق بین دو کشور خوانده است. ترکمنستان تا کنون از خود واکنش فوری نشان نداده است و مقامات در قرقیزستان میگویند مقامات در قزاقستان میگویند که حداقل 9 تن پس از آن جان دادند که یک ساختمان رایشی در شهرک مرکزی شاخان قسمان فرو ریخته است. وزارت داخله قرقیزستان گفت علت انهدام این ساختمان تا هنوز مشخص نیست و همچنان این مقامات همچنان گفتند رقم تلفات ممکن افزایش یابد. پایان اخبار.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. برخی اهالی خان‌آباد قندوز از افراد مسلح غیر مسئول و اربکی ها سخت شکایت دارند.
آره دستمی اربکی، دختری جوان از مردم نیست، زنی جوان از مردم نیست، مالدار مالش از مردم نیست، عیسی از مردم نیست، از دست اینا ای تو هستیم که کباب بریان است.
اما مسئولان اطمینان میدین که به این شکایت ها در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد. ولسی جرگه افغانستان از ارگانهای امنیتی و دفاعی کشور می خواهد تا با استفاده از فصل زمستان عملیات نظامی دقیق و منظمی را علیه مخالفان مسلح انجام دهند.
زمستان بهترین فرصتی هست که ما از این فرصت استفاده کرده باشیم. دولت و خصوص حکومت و ارگانهای امنیتی باید عملیات وسیع را تحت یک مدیریت بسیار منظم روی دست بگیرند.
و در یک گزارش دیگر میشنوید که مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید نیروهای خاص افغان را برای فصل جنگی آماده میسازند. و ریاست اجرایه میگوید پایگاه نیروهای مسلح کشور از هیچ ولسوالی بغلان منتقل نمی شود. رویدادهای مهم جهان را نیز دنبال می کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار یک قریه هزار صدا و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. شماره از باشندگان ولسوالی خان‌آباد قندوز میگویند که از آزار، اذیت و زورگویی های افراد مسلح غیر مسئول به ستو آمده اند و از حکومت میخواهند در خصوص خل سلاح این تفنگ بدوشان خودسر اقدام جدی نماید تا مردم ملکی از شر آنها رهایی پیدا کنند. اهالی این ولسوالی میگویند که افراد مسلح غیر مسئول در ساحات مربوط شهر خان‌آباد قرارگاه های شخصی دارند و حتی در برابر نیروهای امنیتی نیز قدرت نمایی میکنند. با این همه مقام های محلی قندوز میگویند تفنگداران خودسری که باعث آزار و اذیت مردم میشوند بازداشت خواهند شد. اجمل آرین از منطقه گزارش میدهد.
باشندگان ولسوالی خان‌آباد از آزار و اذیت افراد مسلح غیر مسئول به ستو آمدند. باشندگان ولسوالی خان‌آباد قندوز میگویند که تفنگداران خودسر در این ولسوالی رو به افزایش است و حتی در نزدیک شهر قرارگاه های بزرگ ساختند و در برابر مردم ملکی از هیچ نوع ظلم و ستم دریغ نمیکنند. بر اساس گفته های اهالی خان‌آباد که بسیاری از مردم قرا و قصبات این ولسوالی از ظلم و ستم تفنگ‌بدوشان خودسر به تنگ آمدند و حکومت هم داد مردم نرسید که در نتیجه بسیاری از ساکنان قرا و قصبات این ولسوالی به خاطر دفاع از مال و جانشان با گروه مخالفان مسلح یکجا شدند. دو تنی از باشندگان این ولسوالی در خصوص آزار و اذیت این گروه چنین گفتند:
آخانم کشته، بچه مرد از آن گور دادن یا ولی خود کشته، شش روز که بچه من کشته، این پس مالی سایب آمدم که یاری مرا گوش کنه دیگه.
بود دیسمی یاربکی، دختری جوان از مردم نیست، زنی جوان از مردم نیست، مالدار مالش از مردم نیست، عیسی از مردم نیست، ادیستینا ای تو هستیم که کباب بریان است.
شماری از بزرگان قومی ولسوالی خان‌آباد میگن که این افراد مسلح غیر مسئول از سوی برخی سران تنظیم های سابق و مقام های بلندپایه دولتی حمایت می شوند. حیات الله امیری ولسوالی خان‌آباد با تایید سخنان اهالی این ولسوالی از مقام های محلی قندوز خواست تا به اسرع وقت جلوی این خودسری ها را در این ولسوالی بگیرند تا مردم ملکی در یک فضای امن زندگی کنند.
این کسایی هستند که مردم خان‌آباد در سطح افغانستان هم یعنی فعلا از دست یا 50 تا یا 100 تا یا 200 تا لوچک مثالش نامرد هستند. ما در این مورد از مسئولین اولاد تقاضا میکنیم که در این مورد ما را قسمی که قبلا همکاری کرده ما را همکاری کنه، انشاءالله کلش به پنج قانون سپرده میشه.
با این همه اسدالله عمرخیل والی قندوز به تمام افراد مسلح غیر مسئول این ولسوالی هشدار می‌دهد که از بی‌بندوباری و مردم آزاری دست بردار شوند و در غیر آن همراه افراد سرکش برخورد قانونی و نظامی خواهد شد.
امی کسی که پرسنل رسمی دولت نیست و صلاح در پیش شست او دشمن از امی ملت هم است، دشمن ما هم است. بیایی صلاح خود در ورمونجا رسمن نمره کنه، رسمن اجازه بگیره و دایم در کنترول ما باشه که تمام ارتباط داشته باشه.
در همین حال جنرال عبدالحمید حمیدی قماندان امنی قندوز میگوید افراد مسلح غیر مسئولی که در ارگانهای امنیتی راجستر نیستند ان قریب در برابرشان اقدام جدی می نماید.
او افراد مسلح غیر مسئولی که حضور قانونمند نهادهای امنیتی ما را دارند خودسر باعث اذیت و آزار مردم میشه. یکی از اولویت های کاری ما است که ما بتونیم جلو خودسری و اذیت را بگیریم و عیار مهار بکنیم.
باشندگان خان‌آباد هشدار میدهند اگر در خصوص خل سلاح این افراد حکومت مرکزی اقدام جدی نکند، در آن صورت مردم این ولسوالی حمایتشان را از گروه مخالفان مسلح حکومت اعلام خواهند کرد. ولسوالی خان‌آباد در قسمت شمال شرق این ولایت قرار داشته و اکثرت باشندگان این ولسوالی مصروف زراعت و مالداری بوده، اما در این چند سال اخیر حضور بیش از حد تفنگداران خودسر زندگی را بر ساکنان این ولسوالی تلخ ساخته است. اما دیده شود که مقام‌های محلی قندوز قادر خواهند شد تا این افراد مسلح غیر مسئول را خلسالان نمایند. سوال است که گذشت زمان با آن پاسخ خواهد داد. اجمل آریان، رادیو آزادی قندوز.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس ولسی جرگه افغانستان از ارگانهای امنیتی و دفاعی کشور می خواهد تا با استفاده از فصل زمستان عملیات نظامی دقیق و منظم را علیه مخالفان مسلح انجام دهند. عبدالرؤوف ابراهیمی این سخنان را امروز دوشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه بیان داشت. از سوی هم وزارت دفاع می گوید همکنون عملیات تهاجمی نظامی در برخی ولایات کشور بر ضد مخالفان مسلح داخلی و خارجی جریان داشته و تلاش می شود تا این عملیات با مدیریت بهتر تنظیم گردد. فرشته ندا با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان می گوید اگر حکومت پیش از پیش عملیات زمستانی تصفیهی را علیه مخالفین مسلح به صورت دقیق و منظم سرعت نبخشد، به گفته عبدالرؤوف ابراهیمی افغانستان سال آینده از لحاظ امنیتی با مشکلات مواجه خواهد شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز دوشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه از ارگانهای امنیتی و دفاعی کشور خواست تا با استفاده از فصل زمستان عملیات نظامی را با دقت کامل سرعت بخشند.
زمستان بهترین فرصتی هست که ما از این فرصت استفاده کرده باشیم. دولت و خصوص حکومت و ارگان‌های امنیتی باید عملیات وسیع را تحت یک مدیریت بسیار منظم روی دست بگیرند که خدای ناخواسته ما سال آینده شاهد یک بحران ناامنی در افغانستان نباشیم.
آقای ابراهیمی میگوید برخی از کشورهای همسایه برنامه‌ها و نشست‌هایی دارند تا گروه داعش را در قلمرو افغانستان مهار نمایند، اما حکومت این کشور از این قضیه به سادگی می‌گذرد که به گفته آقای ابراهیمی این مسئله سوال برانگیز است. رئیس ولسی جرگه میگوید حکومت افغانستان باید علیه دسیسه‌های خارجی مسئولانه برخورد نماید و مسئله تمویل اسلحه طالبان از سوی کشورهای همسایه را نیز باید مورد انتقاد قرار دهد. رئیس ولسی جرگه این سخنان را در حالی مطرح می‌کند که هفته گذشته نشست سه جانبه میان چین، روسیه و پاکستان در مورد افغانستان در مسکو برگزار گردید. در این نشست از مقامات افغان دعوت نشده بود، اما نگرانی این است که گفته می شود این سه کشور می خواهد تا به هدف سرکوب داعش در افغانستان با طالبان روابط ایجاد کرده و با آنها همکاری نمایند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان می گوید تلاش ها جریان دارد تا عملیات نظامی در فصل زمستان با مدیریت بهتر تنظیم گردد. محمد راتمنش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در فصل سرما عملیات نظامی علیه مخالفین مسلح داخلی و خارجی بیشتر شده است. با گفته آقای منش همکنون 18 عملیات نظامی در 14 ولایت کشور ادامه دارد.
طول زمستان ما متوجه از این هستیم که مدیریت جنگ ما به شکل بسیار خوبش تنظیم شود. عملیات تهاجمی را در زمستان بر علیه نیروهای دهشت‌افغان خارجی و داخلی که ما در برابر از اینها فعالیت‌های خود هر روز منظم ساخته.
معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید نیروهای امنیتی افغان توانستند تا در سال روان وسایل پیشرفته کشفی و استخباراتی را نیز به دست بیاورند. در این حال برخی اعضای ولسی جرگه میگویند حضور طالبان و داعش در ولایات بدخشان، اروزگان، کندوز و برخی ولایات دیگر نشان می‌دهد که سال آینده از لحاظ امنیتی یک سال خونین خواهد بود.
در گزارش همکارم فرشته ندا شنیدید که ولسی جرگه افغانستان خواستار عملیات نظامی در فصل زمستان شده است. در این حال مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که نیروهای خاص افغان را برای فصل جنگی آماده میسازند. چارلز کلیفلند سخنگوی این مأموریت امروز به رادیو آزادی گفت که آنها به حمایت مشوردهی و کمکشان از نیروهای امنیتی افغان در سال 2017 همچنان ادامه میدهند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مأموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید که استراتژی حمایتشان از نیروهای افغان ادامه مییابد و تلاش میکنند که در سال 2017 در کنار مشوره و آموزش نیروهای افغان، نیروهای خاص افغان را برای فصل جنگی متحرک و آماده سازند. چارلز کلفلند سخنگوی این مأموریت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در این سال نیروهای هوایی افغانستان را نیز تجهیز خواهند کرد. وی میگوید در سال 2016 ما به نیروهای مسلح افغانستان 8 تیاره A-29 کمک کردیم و در نظر است که در سال روان میلادی از 8 تا 20 تیاره دیگر به حکومت افغانستان کمک کنیم. سال 2016 میلادی شاهد درگیری های شدید و خونین میان قوای مسلح افغانستان و طالبان بود. در این سال به گفته مأموریت حمایت قاطع در افغانستان عملیات های مهم و زیاد علیه شورشیان در این کشور انجام شده است. پیش از این متحدان ناتو و شرکای ماموریت حمایت قاطع در نشست وارسا در ماه جولای تعهداتشان را در قبال افغانستان برای سال 2017 و حتی فراتر از آن تجدید کرده بودند و همچنان وعده سپردند که به تمویل نیروهای ملی افغان تا سال 2020 میلادی ادامه خواهند داد. در حال حاضر ناتو بیش از 13,000 سرباز در افغانستان دارد. از سوی هم محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که برای فصل جنگی آمادگی لازم گرفتند و ای خواست تا تجهیزات هوایی بیشتر در اختیار نیروهای افغان قرار گیرد.
ما برای سال آینده همچنان که در همه جزء تانک ها و نیروهای خود آمادگی های لازم را گرفتیم، ما درست است اکمال شدیم، ولی باید هم این ادامه پیدا بکنه که بهتر اکمال شوند و بهتر وظایف در عرصه امنیتی و دفاعی افغانستان انجام بدیم.
از سوی هم عتیق الله عمرخیل یکی از کارشناسان نظامی تاکید دارد که ناتو راهبرد جنگی را که در برابر تروریسم در اختیار دارد باید با نیروهای افغان شریک ساخته و آنان را آماده نبرد سازد و همچنان نیروهای هوایی تجهیز شود. با این دو مثلا نیروهای امنیتی را در مبارزهشان با مخالفین مسلح بهتر کمک می کند.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید پایگاه نظامی نیروهای مسلح کشور از هیچ ولسوالی بغلان منتقل نمی شود. عبدالله عبدالله امروز در نشست عمومی شورای وزیران گفت علاوه بر اینکه پایگاه نظامی از این ولسوالی ها منتقل نخواهد شد، بلکه به تأمین امنیت آن مناطق نیز توجه بیشتر مبذول خواهد شد. همکارم فرشتنیدا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان برای مردم ولایت بغلان اطمینان می‌دهد که از ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت هیچ پایگاه نظامی به پل خمری انتقال دادن نمی‌شود. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت تنها این نیست که پایگاه‌های نظامی از این ولسوالی‌ها انتقال نمی‌شود، بلکه به خاطر تامین امنیت آن نیز توجه بیشتر صورت می‌گیرد.
بر مردم ولایت بغلان یک تشویش ایجاد شده بود که گویا بیشهایی که در اینجا وجود دارد اینا انتقال میشن از مناطق دنگوری و دندگوری و اطراف شهر پل خمری که او تصمیم از او قرار نبوده بود. میلان میدیم که نه تنهایی که او بیزار تقویه خواهد شدن، بلکه سایه امنیتی در اطراف شهر گسترش انشاءالله پیدا میکنه.
آقای عبدالله همچنان گفت به امنیت بغلان توجه بیشتر خواهد شد تا مردم از این ناحیه نگران نباشند. به اساس گزارش‌ها دو پایگاه نظامی از مناطق منگل‌ها و علاودین ولسوالی بغلان مرکزی به دیگر نقاط این ولایت انتقال داده می‌شود. این در حال است که عبدالستار بارز والی بغلان به رادیو آزادی گفته است که قبلا در این مورد یک طرح ساخته شده بود، اما زمان گذشته و آن عملی نگردیده است. از سوی هم یک قمندان پلیس محلی بغلان مرکزی در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر این پایگاه‌های نظامی از این مناطق انتقال یابد، طالبان مسلح الولسوالی چهاردره ولایت قندوز با آسانی با ولسوالی‌های دندغوری، دهنه غوری و دند شهاب الدین رفت و آمد کرده می‌توانند. در این حال محمد ظریف عضو شورای ولایت بغلان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت تا زمانی که حکومت علیه مخالفین مسلح در ولایت بغلان عملیات قوی را انجام ندهد، آنها به حکومت و ادارات حکومتی باور نخواهند داشت.
ما فکر بکنم که رادار حکومت مرکزی هم نداره، به خاطر از اینکه مخالفین دولت افغانستان سرکوب شوه و این سالنگاری مسئولین ولایتی را نشان میده، به باوریشان را در برابر مردم بغلان نشان میده که یا میرن کار را میکنن که اونجا خلاف منافع بغلانی ها هست. من فکر بکنم که یا میخوان که باز مردم یک مقدار خاموش بسازن یا همو گپای خود عملی بسازن.
آقای ظریف میگوید مردم آن ولایت از حکومت میخواهد تا عملیات گسترده را علیه مخالفین مسلح در آن ولایت راندازی نماید تا مناطقی که در دست مخالفین مسلح است دوباره تحت کنترل دولت قرار گیرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
عملیات ردیابی مهاجمی که بر کلوپ شبانه در استانبول حمله کرد همچنان ادامه دارد. در حمله شب سال نو حداقل 39 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. در این گزارش از همکارم مصطفی صدیقی می‌شنوید که مسئولیت این حمله را کی به دوش گرفته است.
گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله شب سال نو بر یک کلوب شبانه در استانبول ترکیه را که حداقل 39 کشته بر جای گذاشت به عهده گرفته است. در یک بیانیه گروه دولت اسلامی یا داعش که امروز منتشر شد آمده است که یک سرباز خلافت این حمله را در جای انجام داده که به اساس بیانیه مسیحیان تعطیلات مرتدشان را تجلیل می‌کردند. پیش از این روزنامه‌های حریت و قرار گزارش دادند که مقام‌های امنیتی ترکیه گمان می‌برند که گروه دولت اسلامی در این حمله دست داشته است. حریت بدون ذکر منابع گزارش داده است که گمان می‌رود فرد مهاجم با گروه دولت اسلامی ارتباط داشته باشد و ممکن است از قرقیزستان یا ازبکستان بوده باشد. تحقیق کنندگان همچنین میگویند ممکن است فرد مهاجم به عین شبکه مرتبط باشد که در ماه جون 3 بمب‌گذاری و یک حمله مسلحانه را در میدان هوایی اتاترک انجام داده بود. گروه دولت اسلامی مقصر حمله های ماه جون که 47 کشته بر جای گذاشت شناخته شده است. گمان می رود که فرد مهاجم پس از تبدیل کردن لباسهایش از داخل کلوب شبانه فرار کرده است. اکنون مقام های ترکیه عملیات گسترده را برای ردیابی فرد مهاجم راه انداختند. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه تازه ترین اطلاعات در مورد حمله را به اشتراک گذاشته است.
در aldığımız bilgi çerçevesinde bir kişi olduğu gözüküyor.
او میگوید به اساس معلوماتی که ما از نزد پلیس دریافته ایم یک فرد مسلح حمله کرده، نه چندین مهاجم. او کرتی و پتلون پوشیده بود و با داخل شدن در کلوب به هر طرف تیراندازی کرده و ما اطلاع داده شده که او در داخل لباسهای مختلف پوشیده بود و کوشیده بود برون شود. نیروهای پلیس ما این بخش اطلاعات را بررسی میکنند.
امنیت طرفندن دهلندرمست دوام میدید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که هدف مهاجم ایجاد ناآرامی در ترکیه بوده است. در ادامه واکنش ها به این حمله که پوشش خبری گسترده کسب کرد، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان در جریان مراسم دعاخوانی دیروز این حمله را نکوهش کرد.
پورتروپو لا ویولنسا
پاپ میگوید بدبختانه حتی در شب سال نو که شب خوشی و آرزوهای نیک است خشونت رخ داد. من درد را احساس میکنم و به مردم ترکیه میگویم که با آن هستم. برای بسیاری از قربانیان، زخمی ها و برای ملت ترکیه که اکنون سوگوار است دعا میکنم. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیام توییتر با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده و گفته است که برای جلوگیری از این رویدادهای غم‌انگیز کار میکنند. قصر سفید هم با نکوهش این رویداد آن را حمله تروریستی وحشتناک توصیف کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دستور داده که هر گونه کمک ممکن در اختیار ترکیه قرار داده شود.
رادیو آزادی. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم، ببینیم چه نوشتند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد ایجاد بلاک جدید از سوی روسیه، ایران، چین و پاکستان و تلاش های آنان برای نزدیک شدن با طالبان برخی مطالبشان را اختصاص دادند. روزنامه مستقل سرنوشت در سرمقالهش نوشته که در کنار ناکامی حکومت وحدت ملی در سیاست داخلی، سیاست خارجیش نیز در این اواخر ناکام شده است. در سرمقاله آمده در دو سال اخیر بعض تغییرات و چالش ها در منطقه دیده می شود. توقع ما این بود که حکومت از این تغییرات استفاده خوب کند، اما بدبختانه افغانستان در یک مسیر نادرست در حرکت است. سرمقاله نویس می نویسد ائتلاف جدید روسیه، پاکستان، چین و ایران نتیجه ناکامی سیاست ماست. روزنامه دولتی نیز در یک مطلبش می نویسد که تلاش ها برای نزدیک شدن روسیه و ایران با طالبان نگرانی های را به همراه شده است. در این مطلب آمده است که مداخله ایران و روسیه در امور داخلی افغانستان سبب تضعیف مبارزه ائتلاف جهانی و گسترش ناامنی ها در کشور خواهد شد. در ادامه مطلب نوشته شده که جان نیکلسن قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از سیاست ایران و روسیه انتقاد کرده و گفته است که روسیه به خاطر مبارزه با داعش می‌خواهد با طالبان کمک کند. به نقل از نیکلسن در این مطلب ذکر شده اسناد در مورد این که طالبان بر ضد داعش مبارزه کنند در دست ندارد، اما روسیه با این شکل قصد تضعیف کردن دولت افغانستان و مبارزه ناتو و ائتلاف جهانی در این کشور را دارد. و روزنامه مستقل سرخط در این مورد در یک مطلبش می نویسد که جنگ طالبان اکنون رنگ و بوی دیگر گرفته است. آنان در تلاش به دست آوردن تسلیحات سنگین از سوی برخی کشورهایند. به گفته روزنامه طالبان علاوه بر پاکستان با ایران، چین و روسیه نیز نزدیک شده و در حال ایجاد یک جنگ جدیدند. مقاله نویس به نقل از برخی کارشناسان می نویسد که اگر روابط امریکا و روسیه مانند امروز باشد یا بیشتر تیره شود، طالبان می توانند چیزهای زیاد را به دست بیاورند و روسیه نیز با آنان کمک خواهد کرد. در مطلب آمده است که با ایران نیز همچنین است. اگر سیاست امریکا در قبال ایران به شکل فعلی ادامه یابد، ایران نیز از طالبان حمایت خواهد کرد. نویسنده مطلب به این نظر است که حرکت‌های جدید در حال آغاز شدن است.
همکارم نورالله شایان مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور کرد. ساعت استودیو 3:30 بعد از ظهر را نشان می دهد. دوستان عزیز، قبل از اینکه به مطالب نیم ساعت دوم برنامه بپردازیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
وظیفه وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به خاطر اتهام فساد اداری به حالت تعلیق درآورده شده است. مسئولین در ولایت سرپل میگویند 6 پلیس سرحدی از چنگ طالبان مسلح رها شدند. وزارت دفاع افغانستان ادعای طالبان مسلح مبنی بر این که 41 ولسوالی این کشور را در کنترلشان دارند بی اساس خوانده است. در نتیجه انفجار در شهر کویته پاکستان 6 نیروی امنیتی این کشور زخمی شدند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله مرگبار شب سال نو بر کلاب شبانه شهر استانبول ترکیه را به عهده گرفته است. در نتیجه یک انفجار در مرکز شهر بغداد پایتخت عراق حداقل 16 نفر کشته شدند. تاجیکستان سرگرم بررسی ادعای یک مقام افغان است که گویا انجینران روسی در تاجیکستان سلاح ثقیل طالبان را ترمیم می کنند. و ترکمنستان به خاطر تأخیر در پرداخت مصرف انتقال گاز طبیعی بر ایران را به طور ناگهانی قطع کرده است.
فشرده مهمترین اخبار ساعت را شنیدید. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده پروگرام های هفتوار یک قریه هزار صدا و زن و زندگی را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به گزارش اخبار اقتصادی از همکارم همیرا الکوزی.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید کارهای تدارکاتی فاز اخیر بند کمالخان به پایان رسیده و پس از یک بررسی کوتاه کار ساختمانی آن آغاز میگردد. عبدالبصیر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کار پروژه تدارکاتی بند کمالخان همکنون به طور مشروط قبول شده، اما پس از تحقیقات در مورد این پروژه قرارداد اعمار آن توسط یک کمپانی مشترک ترکی و افغانی با امضا میرسد.
از نظر این مراحل 95% کارها تکمیل شده و صرفا یک بررسی مجدد میشه و صرفا به خاطر ازی است که ما اطمینان پیدا کنیم کمپانی ها همو توانمندی رو دارن.
بند کمالخان به طور مجموعی 9.2 مگاوات برق تولید و 100 هکتار زمین زراعتی را آبیاری میکند و به هزینه 80 میلیون دلار از سوی حکومت اعمار میشود. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید در کنفرانس مشترک اقتصادی افغانستان و ازبکستان قراردادهای همکاری‌های اقتصادی در عرصه‌های خط آهن، ترانزیت و ترانسپورت به امضا رسیده است. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هر دو جانب می‌خواهند سطح صادرات و واردات میان هر دو کشور افزایش یابد. بر اساس معلومات آقای قوقندی در آینده نزدیک یک هیئت به نمایندگی این وزارت به هدف گسترش روابط اقتصادی و تکنیکی با ازبکستان سفر می کند. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1160 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 2400 افغانی، یک بوری برنج 24 نیم کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1100 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 45 افغانی، یک لیتر تیل پترول 46 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 95 پول، یک یورو 70 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 82 افغانی، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 617 افغانی.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، سلام بر شما. در درامه گذشته شنیدیم که مرسل می خواهد درس نظامی بخواند و یا هم پلیس شود، ولی فامیلش باز هم ننگ رسم و رواج گرفته. حال بیاین بشنویم که گل آقا چرا خود از زمین و زمان می زند.
نمیفهم که صابر خدا چی فکر کرده.
ای پدر قصیب، ای تو وقت آمده که هر کس میگه من سرگپ خود استاد است. خوی قدرم جگرخونی نکو.
خب ای تو نمیمونمش، دلش که خوش است یا نی، من گلالایه به قصیب نکاح خواد کدم.
من چی بگویم دگه، اگه تو حالت گلالایه میدیدی خودت ایران میماندی.
چرا؟ چی شده؟
ما به مادر گلالای می گفتم که ما می خواهیم گلالای به قسیم نکاح کنیم. باز دمی وقت گلالای در اتاق آمد. امی گپ مرا کشونید، دفتن پتنوس از دستش افتاد.
خوب، یعنی که خود گلالای امروزی نیست ها؟
نه، نیست. ای تو گیریم می کرد، می گفتی که خدا می دانه که سرش چی گپ شده.
دلش که خوش است یا خفه، همین رسم و رواج است. ما مجبور استیم که به یکی وارش نکایش کنیم.
پدر قسیم، اگه پروای گریه گلاله نداری در قصه بچیت خوباش، وام قبول نداره که گلاله برش نکا کنی.
یکی از دگیش بتر است. شو دیدی که قسیم چی حال انداخته بود، همین میگفت که من قبول ندارم. بس
خود که یکی شانام قبول نداره، ما هم پشت یک گپ ایلامیتیم، چی کنیم دگه؟
تو مرا چی فکر کردی؟ ما از این قریه نیستیم که رسم و رواجه بشکنانیم.
هستیم، چرا از این قریه نیستیم؟ خی چی کنیم؟ غیر از ما و تو دگه هیچ کس به یک گپ رضایت نداره.
خیر، ما میفهم که تصابر چی کنم.
کجا میری و مردکه؟ یک جنجال بر ما جور نکنی.
میرم که کت مختار گپ بزنم.
ای عبد، کلوله برف زیاد سخت نکنی که باز اوگار میشم.
خود درست است، اینا بگی.
در پشت گردنم زدی ها؟ نمیمانم.
برو برو، ما که سخت نزدیم.
خوخ بگی.
این مریم، این بچه ها چیوان انداختن؟ چقدر سر صدا میکنن؟
سر صدای بچه ها چی میکنی؟ حال ما سر تو حال محال میکنم. از چی وقت است که تو یک ملک میخوری؟ بخیز گالا، حال نوبت ماست.
برو بان ماره، چرا پشم؟ سی نوبت یک ملک منوز مانده.
آخ، ماره کی کده برزد.
او بای، خوارت زدی. او کن شدی مریم؟
دزانیم خور.
من خوب قصد نزدمت مریم.
برو بای جان، آل سعید کاکایت کتت میفهمه. تو خوره کتا کتا برو زدی ها؟
خیلی قبط اشوش یشتی سامر که کتونم یک دانه بزنم.
بی بی نیم بره، امروز اوان نسبت با دیروز بسنم.
کی بود او بچه کتا برزا؟
او بچه کی زدم روی بر؟
خان کاکا.
اونه بود کاکا.
پدر پدر، او باید بود.
فوف بچه مسافر گوشایتا که تو نتم کهی میمانمت.
لالا خیر اوشتو کاز دگه.
خیر، اگر در گیری میامد باز ادب یاد میدادمش.
اوگور شدید دلاور خان کاکا.
شما دخترها چرا از خانه برآمدین؟ شما هم بربازی میکنین؟ برین خانویتان، زود برین.
اینجا چی گپ است دلاور خان؟ نهیم.
نه دلاور لالا در ها میرفت که اشتوکا کتی برف زدن.
بغلطی زده باشن دیگه.
آه سید کاکا، فکری عبید نبود، همون تنیس فرزانه.
آه فکرش نبود.
آه فرزانه، ما تو را نگفتم که برو خانه؟ توبه، ایان در اینجا بازی میکنه. نهیم، دختر تا بگو که برو خانه. دخترها را ببرف جنگی چی؟ کلان دخترها.
اوف، خوب میرم، تو هم بیا مریم.
نه نه برین، ساتیری تا نکنین. اما تو که بچه ها ساتیری میکنه، شما مخت دارین ساتیری کنین.
خوب کاکا، بیا فرزانه.
سعید، تو چی میگی؟
دلاور خان، تو چند دفعه دخترها را گفتی که برین خانه. اونا را ساتیری کردن من نکدی، چرا؟
به خاطر که دلاور لالا را کتی کلوله برف زدن.
افسوس که بچه های خورد بود، اگر باز کتشان میفهمید.
خود دلاور خان، کت برف تو را بچه ها زد و قار سر دختر هاستی. و دیگه ای که او دخترها را که تو کلان میگی از بچه ها کده خوردتر هستن. چرا ایتو میکنیم؟ چرا به نام بچه و دختر بینشان فرق میکنیم؟
چی فرق کردیم سعید؟ تو هم جای نصیحت که دیدی با شروع میکنی دیگه.
دلاور خان، طفل طفل است، چی بچه باشه و چی دختر. بی خیزاری آدم هم میترقانین، گناه داره، ای خود ظلم است.
بیا بسم الله. آه خانم از تالیم خوب گرم است.
تالی تو نیست، بخاری را به خاطرم هگرم کدن. زیاد برف پا کدم، سی بام پا کدم. او آدم
خودگه حال سر داماد شدی، زیاد نازت می چلدگه. چطور؟ چی کدی؟ نکای چود یا نی؟
نه بابا، کدام نکا؟
چرا؟ خیلی چی وقت نکا میکنی؟
بی بی دوستم هستی، عزیزم هستی گل آقا. از تو چی پت کنم؟ مولوی صاحب نکای ما را بسته نکد.
چی؟ مولوی صاحب چرا نکای تانا بسته نکد؟
تو خو از کل گفایم خبر داری.
آها،
زن بیادرم راضی نبود که کت ما عروسی کنه. خو ما هم در قصه گفایشان نشدم. تمام مردم را جمع کردم و اعلان کردم که نکای من.
خو
تو وقت در قریه نبودی.
مام از امی خاطر آمده بودم کت مام کمک کنی. صابرم قبول نداره که دخترش به دگه بچه‌م نکاح شوه.
صابر که راضی نیست، او به این ماناست که دخترش هم راضی نیست. پشت ای گپ اعلابته که مسلمه نشی،
خوب
بازو وقت هیچ چیز برات نمیمانه.
چرا گپ ای طرف و طرف میبری؟ تو چی کدی؟ ما خامده بودم کت ما کمک کنی. اگه به زور باشه یا به رضا، او دختره به بچه‌م نکاح میکنم.
کاری که کت ما شد اگه تو بشنوی شاخ میکشی.
خوب بگو چی گپ شده؟
میفهمی؟ در خانه پر از میمان در پیش روی کل کلانای خریه مولوی صاحب گفت که من نکای تانا بسته نمی کنم. ای درست نیست و خیست و رفت.
خوب ای را نگفت که این نکای چرا درست نیست؟
از خاطره که زن بیادرین به شایدا گفته بود که من این کار قبول ندارم و مولوی صاحبام یک چیزی از وقت خبر بود. که زن بیادرین و پدرش رضایت ندارن.
خوب آله بالاخره چی گپ شد؟
چی شود دیگه؟ مولایی صاحب همونجا گفت که این نکاح نارواست و نکاح بزرگ نمیشه. عروسی ماروسی را ماند و رفت.
حال من خیلی چطور کنم؟ این گپ دیگه از کجا شد؟
کاش که امروز نمی آمدیم. بی از او درسم نبود.
امروز از ولسوالی به خاطر سروی می آین.
خدا کنه که پیشنهاد ما قبول شوه، که کورس خورد ما به کورس رسمی تبدیل شوه.
الا خدا کنه، ای خوی اگانه ارمانم است.
خاله اونه سروی آمد.
ما در دگه اتاق بریم، اونه اینجا می آین.
کجا میرین؟ با سروی خود زنها آمدن.
اوی راست میگه، اونه زنها آمدن.
اونه آمدن.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. بشینین خورا، بیاین دین دی بالا بشینین، اوه یخ از پیش بخاری بشینین.
تشکر، امینجا سعیز، اتاق گرم است.
براستی شما سروی میکنین؟
ها چرا؟
اما تو اینا فکر کردن که به سروی مردم میایه.
خویا ملامت نیستن، از خاطر که ما هم کارهای مردم داریم.
ظریفه، اول باید خودم معرفی کنیم برشان.
آره،
نام ما اوماست، ما معاون بخش شورای زن هستم.
خوب، بسیار خوب، زرلشت معاون شورای زن هست.
خوب، معاون شورای شما معلمتان هم هست.
آه،
ما ظریفه نام دارم، همراه معاون صاحب به صفت حیات آمدیم.
ظریفه، کار شروع میکنیم، درست است؟
آه معاون صاحب،
من از شما چند سوال دارم، زرلشت جان باید جواب بده.
درست است، بفرمایین.
چقدر وقت میشه که این کورس خانگی را جور کردین؟
از 2 سال زیاد میشه.
خب، چند زن و چند دختر در این کورس درس میخوانه؟
کل قریه میاید دیگه.
گل پری، تعداد شاگردها را پرسان میکنه. مامونه صاحب، از 15 تا 20 نفر شاگرد داریم.
خو
از وقتی که شورای زنها پیشنهاد کورس رسمی سواد و موزی را کدن، دیگه زنها میخواین که بیاین. خو جایی نداریم.
دمی اتاق درس میخوانین؟
دل که تنگ نباشه، جای تنگ نیست. امیرا، ما بسیار با سختی سر مردای قریه قبول کردیم.
خو مردم قریه ای را قبول نمیکرد که کورس جور کنین.
نه، قبول نمیکرد. خو باز خسرم که حال رئیس شورای مرداست مردم قریه را قناعت داد.
چقدر خوب. اما اون صاحب، اگه در هر قریه امی قسم یک فامیل پیدا شوه، حشر بیسوادی خلاص میشیم.
آفرینشان.
صد آفرینشان.
خو ظریفه، من خو کدام سوال دیگه ندارم. اگه تو کدام سوال داری؟
نه، مام سوال ندارم.
خو مامونه صاحب، کار ما میشه، ما منتظر باشیم یا نه؟
انشالله که میشه. مام دیگه میریم. تشکر، زنده باشین.
باشین، مکتتان مبرایم.
اینه دول سوالی هم زنا کار میکنه.
زنا در نظرت نمیایه، او روز در قریه پولیس های زن آمده بود.
ها راستی، خبر شدم، امو قاچق برا را که گیر کدن بندی شام کدن.
شنونده های عزیز، شما می دانید که نظر به دین مقدس اسلام در نکاح رضایت هر دو طرف شرط است و قسمی که شنیدید به همین سبب ملا نکاح مختار را با خانم برادر بیویش بسته نکرد، چون خانم رضایت نداشت. به نظرتان علمای دین و ملا امامان به چی اندازه در جلوگیری از نکاح های اجباری نقش دارند؟
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است، ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوءاستفاده سیاسی میشه از
من. موری کن ارزن که از خود دفاع کنم، عقش خوردنم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده گرامی سلام، امید میبریم از جمله بدی ها در امان باشین.
یا الکسرا هغه منی کاشی ویده زمم منی کاشی ویده کوم کن
دو قسمت کو کی میگه خوارا نبودن، ما دې څنګه پین نشنیدیم وای تا اخرم خوارا بودن تا تکات کی انجام
زما مشرح خو شي کاشی و تو اولش په ایته وی چی جنین دا کی خزاده
د سر عدم آگاهی مردم از نویت بکارت و استفاده از این موضوع به گونه نقطه ضعف یک دختر به نکاح دو خواهر با یک مرد انجامید، یکی قربانی تهمت و دیگری با نکاح در بند. آیا این کار از دید قانون و شریعت جواز دارد؟
اگر هیانن جرم مرتکب شده باشه و قبی عدلی ثابت
به یکی از ماده های قانون منع خشونت علیه زن نیز پرداخته خواهد شد. برنامه زن و زندگی را با من عفیفه ساکب دنبال کنید. آیا در مورد ماده های قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
هرگاه شخص زن را که سن قانونی ازدواج را تکمیل ننموده و بدون رعایت حکم مندرج ماده 71 قانون مدنی به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از 2 سال کمتر نباشد محکوم و نکاح در صورت مطالبه زن مطابق احکام قانون فسخ می‌گردد. ماده 28 قانون منع خشونت علیه زن.
شنوندای عزیز، آسیب پذیری زنان در گذشته و امروز بیشترینه در تقابل خود مردان را داره. به همی مرد سالاری و پشت پا زدن به حقوق زنان تا سرحد که شماره از مردان دساتیر دینی و مذهبی را نیست نادیده میگیرند و زن را چون متاع با رعایت گویا قوانین محلی ناشی از رسوم و انعنات چون برده و کنیز هر طور که خواسته باشند به معامله میگیرند. از او جمله یکی هم آگاهانه و یا ناآگاهانه تهمت بستن بر پاکی و عفت یک دختر برای رسیدن به مقصد، انتقامگیری و یا رهایی از ازدواج اجباری و امثال ای وسیله قرار دادن است. شاید چنین قضیه را تا به حال ندیده و نشنیده باشین که پدر میگه دو دخترش یک مرد در یک شب به نکاحش در آورده بدون طلاق دادن به خواهر اول و تعیین نمودن عدت بر وی. مروه دختر بزرگ خانواده و عروس دو ماهه یکی از قربانیان این نوع عرف و انعنات در جامعه است که در شب زفاف شوهرش او را به جرم باکره نبودن از خانه بیرون رانده و در همان شب خواهر دومیش را به نام مرحبا در بد و در قید نکاح خود در آورده است.
دو ماه از عروسی هم می شود. در همان شب اول تهمت باکرن نبودن را بر من بستند. بعدن ناوقت همان شب خسرانم مرا دوباره به خانه پدرم فرستادند. خسرانم با افراد مسلح به خانه ما هجوم آوردند و خواهرم را با زور کشان کشان با خود بردند. والدین و دیگر اعضای خانواده ام را تا ساعت 11 روز در محاصره داشتند. پدرم میخواست مرا بکشد اما من گفتم باید مرا برای معاینات ببرید تا حقیقت معلوم گردد. من در معاینات شخصی سالم و کامیاب بودم. بعدن عارض شدم و در معاینات دولتی نیز کامیاب بودم. خداوند بزرگ مرا پاک ثابت کرد.
نادرخان پدر مروه و مرحبا میگه دختر اولیش مروه را با خوشی به نکاح با آن پسر داده و با رضایت از خانه رخصتش نموده بود. اما در همان شب بعد از گذشت چند ساعت ایوار دخترش برایش زنگ زد و او را دشنام داد و تهدید نمود که تو را و خانوادیت را در آتش خواهیم سوخت. بیا و دخترت را دوباره ببر.
وقتی پدرم، مادرم، برادرم و خانم برادرم آنجا رفتند، برادرم و خانمش را با ایسه گروگان در اتاق حیوانات قفل کردند. و به افرادشان گفتن که بر خانم برادرش تجاوز جنسی کند تا اینکه مرحبا دختر دومیشان را در بد بدهند. مروه دختر مرا برهنه و بدون لباس با پدر و مادرم به خانه فرستادند. برادر داماد که قمندان است سکرترش با 30 نفر مسلح به خانه هم حمله کردند و تمام عزت خانواده ام را پامال کردند. آنان مرحبا دخترم را کشان کشان از خانه بیرون کرده و با خود بردند و بدون دادن طلاق به مروه مرحبا را نیز به شوهرش نکاح کردند.
اسلام و شریعت در مورد ای گونه قضایا چی حکم داره؟ دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دین ضمن ای که بد دادن دختران را در اسلام حرام میدانه و تهمت به پاکدامنی زن را گناه بزرگ میداند او توضیحات دیگر نیز داره.
از جمله موارد حقوق هر انسان برای خودش تعدیه میشه و هر انسان مکلف به اعمال خودش است. در قضیه مذکور اگر اون خانم باکره نباشه، طب عدلی ثابت ساخته باشه، میتونه که همی شوهر طلاق کنه، ولی در موضوع طلاق موضوع عدت مهم است. در شرط اسلامی آمده که والمطلقات و یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. الله رب العزت میگه که زنهای طلاق شده سه قاعدگی را سپری کنند در خانه شوهر، باید سه ماه صبر کنند. بعد از او بازی خانم برای شوهر اول برای همیش حرام و ممنوع میشه و خواهر شوهر کس دیگه را به ازدواج میگیره. ای که در یک شب یک خواهر طلاق میکنه و باز خواهر دیگه‌ش میگیره، این خواهر هنوز در نکاح شوهرش است، در عدت است، واقعا از نگاه شریعت عمل نامشروع و عمل حرام است.
قرار معلوم ویدیوی از مرحبا خواهر دومی مروه در رسانه ها به نشر رسیده که میگه به رضایت خودش و والدینش به این نکاح تن در داده.
نام مرحبا ولد نادرخان، باشنده ولسوالی خیوه هستم و خواهر بزرگم به نام مروه با ولایت خان نکاح شده بود، اما در شب اول برایش گفتن که دختر نه بلکه زن است و او را به خانه پدر سپردند. بعد از آن ساعت 8 صبح بر رضایت همخیش و اقارب، حتی پسرانه کاکای پدرم نیز با من بودند که مرا به خانواده ولایت خان سپردند و در همان ساعت نکاحم را با وی بستند با خوشی. من حالا می خواهم با ولایت خان با خوشی زندگی نمایم. من بسیار خوشحال هستم.
با گفته نادر خان پدر مروه و مرحبا، اونا دخترش را به زور تهدید وادار به اظهار چنین الفاظ ساختند. اما کمیسیونی که از طرف اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر تحقیق قضیه تعیین و بننگرهار فرستاده شده بود، یافته‌های تازه‌تر دارد. سید عبدالغفار سیدزاده، رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخلی افغانستان و رئیس تعیین شده برای بررسی قضیه، میگه
با اساس اظهارات خودم دختر دومی که مرحبا است که ما با خوشی و برازیت والدین می کار کرده ایم. ما در حضور داشتی خانمایی که در اونجا بودن قدی شعبت کردیم، جداگانه و چند دفعه برش گفتیم فشار سرت آمده باشد، تعدید تحقید نشده باشی، میتونی که هر چیزی در اینجا برای ما اظهار کنی، ما در خدمتی هستیم. یکی بعدا تحقیق در کجا خواهد بود، خب فعلا در حالت اظهار کردن. اصلا واقعا به تاریخ 37 نکای اولی صورت گرفته بود که با مروه بوده، به اساس اظهارات که ما با اونا گرفتیم اونا را ساعت 12 بجه شب دوباره به خانهشان میبرند و باز به تعقیب از او نکای دومی صورت میگرفته و تقریبا حدود 2 ماه سپری شده بود و این مردم به دادخواهی و به ایگپا هم به مراجع ولسوالی شیوه مراجعه کرده بودند و هم به مقامات دیگر در ولایت، ولی مشکل کماکان باقی مانده بود. حیاتی که دراستش ما بودم از وزارات محترم لوی سارنولی، ریاست محترم عمومی امنیتی ملی و ارگانهای محلی معاظم ننگرهار شدیم، قضیه را بررسی کردیم. در نتیجه کمک مردم ما تانیستیم که در ظرف 3 ساعت نفره که به نام دولت خان بود خانم نکاح کرده بود او را گرفتار کنیم، همزمان با او امی خانم دومیش هم که به نام مرحبا است به ارتباط از او به دست پلیس رفتید و ما اینا را انتقال دادیم به قماندانی امنیت.
گفتنی است که گاهی نیز بعضی از عوامل ناشی از اجبار در انتخاب همسر و یا هم ترتیب سن در ازدواج دختران میتونه مشکلات بزرگ بعدی را به بار بیاره. به هر حال بعضی از گفته های نیز وجود داشته که گویا ای دو دختر خواهران هم نه بلکه دختران کاکای هم دیگرند. اما آقای سیدزاده افزود از روی تحقیقات ای دو دختر قرار اظهارات خودشان و پدر و مادرشان خواهران هم دیگرند. همچنان مرحبا که در جای 11 ساله و در جای دیگر 13 ساله گفته شده بود، اما بعد از معاینات عدلی بین سن 17 و 18 سال تعیین شده است. باز هم گفتنی های دیگر را از آقای سیدزاده بشنوین.
قسمتی خانم اولی که گفتند موضوع بیکارتش مشکل داشته، خودش برای ما اظهار داد که دمو شوی که من عروسی کردم، قبلا به گفته خودم دی برای من گفتم شوهر من که من تو را عروسی کردم خوشحال نمیشه از پیش من. باز میگم اونجا 100-200 کدیم بود و هم دو سه دفعه کدیم عمل مال جمار هم انجام داد، ولی باز از پیش من رفت. همو بود که باز به صبحش آمدید قضیه دیگه شد و به ظلم خوار دیگه من را نکاح کردن. زمانی که خانم به تبدی روان کردن، تبدی نظریات خود داده که نیاز نوع حلقوی الاستیکی است، در این نوع بکارت ها بجز در ولادت ها در سر آلات متضرر نمیشه. از این خاطر این آدم خودم مشکل نداشت. دختر دومی هم تا سنف 8 مکتب خوانده بوده و در تحقیقات خودم وارد بود یک خانم هوشیار بود. با وضاحت معلوم شد که در این قضیه و تخطیه های جدی قانونی صورت گرفته بود. همچنان ولسوالی خیوره کماندان امنیه ولسوالی را و مدیر جنایش از وظیفه سبکدوش کردیم و قضیه را به تحقیق سپردیم. جمع اوراق قضیه را در ظرف 48 ساعت با طرفین ما به اداره تحقیق خشونت علیه زن در اداره سارنولی ولایت ننگرهار با اونا تقسیم کردیم. با جناب والی صاحب بعدی قضیه را پیش بردش با اونا دادیم و همچنان از دو خانومه از تصرف از مردم خلاص کردیم و در خانه امن تحت حفاظت قرار دادیم.
عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگه کار روی قضیه با جدیت کامل جریان داره و با تکمیل شدن تحقیقات و رجعت دوسیه به محکمه و با جلسه علنی همه در آگاهی بیشتر قرار خواهند گرفت.
در قضیه دو خواهر در ولسوالی خیوه به ارتباط ورقه عریضه که در آن اسامی افراد زی دخل در موضوع ذکر شده بود، 13 نفر همه‌شان دستگیر شدند و در نظارتخانه قماندانی امنی ولایت ننگرهار هستند. قضیه‌شان عملاً در سارنولی تحت تعقیب است. همچنان وقتاً فوقتاً از طرف والی ننگرهار با ارگان‌های عدلی و قضایی نیز پیگیری می‌شود. این یک موضوع حقوقی است که ارگان‌های عدلی و قضایی روی آن تمرکز خواهند داشت. هنگامی که قضیه به محکمه جهت داده شود، در آنجا جلسه علنی برگزار خواهد شد و با حضور رسانه‌ها، مردم و طرف‌های زیردخل در رابطه با قضیه فیصله صورت خواهد گرفت.
داخل بحث به این نتیجه می‌رسیم که مراجع مسئول، مدافعان حقوق زن و بیش از همه وزارت حج و اوقاف در دادن آگاهی به مردم مکلفند. همچنان اگر شاهد به مجازات رسیدن عاملان خشونت‌های تکان دهنده علیه زنان افغان از طریق محاکم نیز باشیم، در جامعه افغانی ما امکان دارد شمارش موارد خشونت و حق تلفی ها نیز کاهش یابد. همچنان در حصول حقوق اساسی و انسانی زنان و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده و بهره کشی از زن نقش مهمی داشته باشد. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com